بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله و لعنت الله علی اعداء مجمعین الى قیام یوم الدین. موضوع بحث ما در این روزها در فقه کارگزاران بحث عدالت بود و در لابلای مباحث عدالت رفتیم به این نکته پرداختیم که در فقه مسئله عدالت رو فقها کجا مطرح کردن و چقدر به این موضوع پرداختن. عرض کردیم که یه قاعده داریم، قاعده عدل و انصاف، که قاعده عدل و انصاف رو فقها معتبر میدونن و مفاد این قاعده این است که در مواردی که مالی متعلق به شخصی است و صاحب مال قابل تشخیص نیست و هیچ یک از اطراف دعوا هم مرجحی ندارند، در این گونه موارد مقتضای قاعده عدل و انصاف تنصیف مال و تقسیم به سویه مال هست. مثالش این بود، مثلا دو نفر سر یک خانه دعوا دارن و این خانه قراره بین این دو نفر قضاوت بشه، هیچ کدام مرجحی ندارن، نه بیانه دارن، نه ید دارن، یا هر دوتا بیانه دارن، هر دوتا ید دارن. مثلا یه خانه یه طبقه بالا یه نفر میشینه، طبقه پایین یه نفر. بعد اینا اومدن مدعی شدن هر کدام که این خانه کلش مال منه، هیچ کدام بیانه ندارن که کل خانه مال او باشه. اینجا مقتضی قاعده عدل و انصاف اینه که خانه تنصیف میشه، یعنی سند خانه به دو تا سه دونگ تقسیم میشه و هر دو به هر یک بخشی از این مال رو دریافت میکنه. خب عدل این قاعده رو که بررسی میکردیم، دلیل عقل یکی از عدله بود، سیره عقلا بود که بهش اشاره کردیم، و بعد از اینها نوبت میرسه به نقل که روایاتی که در این خصوص بهش استناد شده. روایت اول در کتاب شریف کافی هست، جلد 7 صفحه 131، باب میراث. میگه سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل تزوج اربع نسبت فی عقدت واحده. میگه از امام باقر علیه السلام سوال کردم درباره مردی که 4 تا زن گرفته، فی عقدت واحده او قال فی مجلس واحد، در یه عقد 4 تا زن گرفته یا در یک مجلس 4 تا زن گرفته، و مهورهن مختلفه، مهرشون هم با هم اختلاف داره، یکی بالاتر یکی پایین تره، قال جائز لهم و لهن، فرمود اشکال نداره، این جائز هم برای اون هم برای اون زنها جائز. بعد میگه قلت ارأیت ان هو خرج الى بعض البلدان، این آقا رفت مسافرت، سفر کرد به یک شهری، فطلق واحده من الاربع، یکی از این 4 زن را طلاق داد، و اشهد على طلاقها قوما من اهل تلك البلاد، شاهدم گرفت. منتها اهل بلاد که خب نمیدونستن اون زن کیه، مثلا گفت من فلان زن را طلاق دادم، اونا هم همه شاهد بودن که این طلاق داد یک زنش رو، و هم لا یعرفون المرأة، اونا نمیدونستن که این آقا اون زنی که طلاق داده کدوم یکی از این زن هاست، چون نمیشناختن زن ها رو که، ولی شهادت دادن که این یکی از زن هاش رو طلاق داد. و وقتی یک زن رو طلاق داد، در واقع این ظرفیت 4 تا زن یه دونه جا خالی شد، میتونست یه زن دیگه بگیره. ثم تزوج امرأة من اهل تلك البلاد، از اهل اون شهر یه زن دیگه گرفت، در واقع اون سهمی 4 تا رو تکمیل کرد. بعد انقضاء عده تلك المطلقه، البته بعد از آن که عده اون زن مطلقه منقضی شد، بعد از آن که عده اون زن مطلقه منقضی شد، یکی دیگه گرفت. خب تا اینجا چی شد؟ یه آقایی 4 تا زن داشت، رفت یک سفری، در این سفر در حضور شهود یکی از این 4 زن رو طلاق داد، اونا هم نمیدونستن کدوم زنش رو طلاق داده. بعد از اهل اون شهر یه زن 4 میگرفت. ثم مات، بعد این آقای مرد. بعد ما دخل بها، البته حالا با این خانم مباشرت هم داشت و بعد از دنیا رفت. خب کیف یقسم و میراثو، سوال این بود که ارث این آقا رو چجوری تقسیم بکنن. حالا سوال از چه جهته؟ سوال از این جهته که طبیعتاً یک زنش همینیست که تو این شهره، تو شهر خودش 4 تا زن داشته که یه دونشون طلاق داده، در واقع 3 تا زن الان تو شهر خودش داره. ولی اون 4 تا زن هیچ کدوم نمیدونن که کدوم طلاق داده شده و هر 4 تا خودشونو مدعی ارث میدونن قاعدتاً. اون 4 تا اونجا مدعی ارثن، یه دونم اینجا، 5 تا زن مدعی ارثن. چیکار باید کرد؟ قال حضرت فرمود ان کان له ولدون، اگر آقا بچه داره، فان للمرأه التي تزوجها اخيرا من اهل تلك البلاد ربع و ثمن ما ترک. یه قاعده کلی داریم، مردی که از دنیا میرود اگر بچه ندارد 1/4 اموال مال زن است، اگر بچه دارد 1/8 اموال مال زن است. آیه قرآن میگه ولهن ثمن مما ترکتم ان لم ان کان لکم ولد فان لم یکن ولدون ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولدون فلهن ثمن مما ترکتم. اگه شما بچه دارید زنها همشون با هم 1/8 میبرن. خب این آقا 4 تا زن داره، خب هر کدوم از این 4 تا 1/4 از اون 1/8 میبرن، درسته؟ 1/8 باید بین 4 تا زن تقسیم بشه، هر کدام 1/4 از 1/8. نظام میگه که فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك. این زنی که تازگی ازدواج کرده با این آقا 1/4 از 1/8 مال اینه. و این عرفت التي طلقت من الأربع بعينها و نسبها فلا شيء لها من الميراث. اگر اونی که طلاق داده شده از این 4 تا دقیقا مشخصه کیه، خودش، نسبش، اون از میراث هیچی نمیبره. و علی حل عده، عده هم به عهده اوست. بله میفرماید که و علی حل عده، اگر معلومه کیه، اون عده در واقع طلاق به عهده اونه، اونا دیگه خب لازم نیست عده طلاق بگیرن، اونی که معلومه که طلاق داده اون باید عده طلاق رو نگه داره. حالا البته توی روایت بود که اون شخص بعد از انقضاء عده رفته زن دیگه گیره، یعنی عده تمام شده علی حال، ولی میخواد بگه حالا مثلا عده به عهده او بوده است مقصود این. قال و یقسم نسلاس سلاس نسوه سلاست اربا. قال و یقسم نسلاس نسوه سلاست اربا سمون ما ترک و علیه نل اده. اون 3 تا خانوم دیگه تقسیم میکنن 3/4 اون 1/8 را و علیه نل اده، منظور اده وفات، چون اونی که مرده در واقع همسرانش در زمانی که او از دنیا میره باید عده وفات نگه دارن. یعنی اگر یک کسی یه زنشو طلاق داد بعد از دنیا رفت، اون زنی که طلاق داده اون عده طلاق باید نگه داره. ولی اگر مثلا 2 تا زن داره، مثلا یک کسی دو تا زن داره، یه زن رو طلاق داد فردا مرد، اون زنی که طلاق گرفته اون فقط عده طلاق داره، عده وفات دیگه نداره. اینی که در لحظه فوت این آقا همسرشه عده وفات باید نگه داره، که عده وفات چقدره؟ 4 ماهه. عده طلاق 2.5 ماهه. بذارین تو روایت میگه اونی که معلوم طلاق داده شده علیه العده، اون منظور عده طلاق. اینایی که این ستایی که باقی میمونن اینا علیه العده، عده وفات، چون شوهرشون مرده. این مال فرضیست که معلومه کی طلاق گرفت. و اما اون بخش آخر که اون شاهد اصلی مثال بحث ما اینجاست، و ایلم تو عرف التی طلقت من الاربع، اگر اونی که طلاق داده شده از این 4 تا معلوم نیست کیه. اقتسمنا الاربع نسوه، اقتسمنا الاربع نسوتن ثلاثه ارباع سمن ما ترک بینهن جمیعا. اون 4 زن، اون بله 4 زن، هر 4 تاشون اون 3/4 1/8 را بین خودشون تقسیم میکنه. و علیهن جمیعا العده، که این دیگه بحث آخره، میگه حالا چون معلوم نیست کدوم طلاق گرفته بوده، همه شون باید عده وفات نگه دارن.
یکیشون که قطعیه که حتما زنش
هستی، اون ولذا اونو گفتیم، اون گفتیم 1/4 از ارث زن ها مال اونه، اون جدا، هیچ، اون بالا داشتیم دیگه. اون 3/4 میمونه. اون 3/4 رو به 4 نفر بدیم یا به 3 نفر؟ میگه اگه معلومه که کدومه که طلاق داده شده، خب اون ارث نداره دیگه، اون 3 تای دیگه ارث دارن، 3/4 به اون 3 تای دیگه میرسه. اگر معلوم نیست، اون 3/4 بین این 4 تا تقسیم میشه. این چرا؟ این به خاطر همین عدل و انصاف. البته اینجا حضرت از کلمه عدل و انصاف سخنی به میان نیاورده، ولی نشون میده یه جاهایی که حق مشتبه هست باید تنصیف کرد. خب این دلیل اول که از این میگذاریم. سند این روایت هم سند بسیار عالی است. علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن ابی بصیر. دو تا سند داره در واقع. علی ابن ابراهیم عن ابیه یک سند، عن ابن محبوب عن ابن رعاب. این در واقع سند اوله که علی ابن ابراهیم، که خب مشخصه پدرش ابراهیم ابن هاشم باشه، این توثیق خاص نداره، ولی خب یه بارها گفتیم ابراهیم ابن هاشم قرائن زیادی بر وثاقتش وجود داره که ایشون اجلا از زیاد نقل کردن و نقل اجلا خودش قرینه بر وثاقتش هست. پس یه سند میشه علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب، یکم میشه محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابن رعاب، که این سند دوم همشون اجلا هستن. محمد ابن یحیی از اجلا، احمد ابن محمد همینطور، احمد ابن محمد ابن عیسی، ابن محبوب که از اصحاب اجماع، و ابن رعاب هم که علی ابن رعاب هست، و ابی بصیر هم که اینا هم از اجلا اصحابن. ولذا این روایت سندش هم بسیار خوبه و نشون میده در مواردی که حق مشتبه هست، خب این رو باید بین همه اطراف تقسیم کرد. برخی از علما البته مثل مرحوم علامه فرمودن که ما نمیتونیم از این روایت الغای خصوصیت بکنیم، چون این خلاف قاعده هست، باید در همین مورد خاص خودش حکم رو اجرا بکنیم. مورد خاصش هم اینه که اگر کسی 4 تا زن داشته، یک زنش رو طلاق داده معلوم نیست کدومه، این ارث بین هر 4 زن تقسیم میشه. و حتی برخی از خصوصیات این روایت رو هم اینا گفتن باید وجود داشته باشه، مثل اینکه مثلا این در یه شهر دیگری ازدواج جدیدی کرده است. اینا رو هم بعضی از علما گفتن فقط مال این شرایط اینجوریست، ولی مرحوم صاحب جواهر فرموده نه، ما از این روایت تعدیم میکنیم به موارد مشابه، مثل اینکه حالا بعد از طلاق یک زن ازدواج نکرده، یا مثلا به جای 1 نفر 2 نفر رو طلاق داده. ممکنه به جای یکی دو تا رو طلاق داده، ولی این دو تا معلوم نیست کیه. لذا صاحب جواری بحث مفصلی دارند و القاء خصوصیت میکنن از این روایت. منتها حالا با صاحب جواهر هم در همین حوزه مهریه و میراث و اینها داره القاء خصوصیت میکنه. آیا میشه از این القاء خصوصیت کرد معانی قاعده کلان در باب اداره کشور در همه حوزه ها که هر کجا حق قابل تشخیص نبود و رجحان یک طرف بر طرف دیگر مشخص نبود یا امکان تشخیص نبود ما حکم تساوی بکنیم؟ ما دنبال یه همچین قاعده ای هستیم. مثلا در بحث یارانه، خب ممکنه کسی بگه آه بعضی ها نیازمندترن، بعضی ها کمتر نیاز دارن، چرا شما من یکسان میدید؟ مثلا میگه واقعا برای ما قابل تشخیص نیست، راهی برای تشخیص در سطح کلان وجود نداره. اینجا بیان بگیم ما حکم بکنیم باید به سویه داد، چون امکان تشخیص رجحان وجود نداره، مقتضی قاعده اینه که به سویه داده بشه. روایت بعد روایتی است که در کتاب ملای حضور هست، شیخ صدوق نقل کرده از سکونی. عن صادق جعفر ابن محمد عن ابیه علیه السلام، از امام صادق نقل کرده، فی رجلن استودع رجلن دینارین، فی رجلن استودع رجلن دینارین، یک کسی دو تا دینار نزد کسی به ودیعت نهاد، واستودعه آخر و دینارن، شخص دیگری یک دینار به ودیعت نهاد، فضاع دینار منهما، یکی دو دینار داده دیگری یک دینار داده، از این سه دینار یه دونش چی شد؟ از بین رفت. خب چیکار باید کرد؟ اگر این یک دینار مال اون آقای یک دیناری باشه، دو دینار باقی مونده رو کلن باید داد به آقای دو دیناری. اگر یک دینار از اون صاحب دو دینار رفته باشه، الان باید به هر کدوم از این دو نفر یه دینار تحویل داد. درسته؟ فقال یعطا صاحب الدینارین دینارن و یقتسمان دینار الباقی بینهما نصفین. حضرت فرمود یعطا صاحب الدینارین دینارن، اونی که دو دینار دارد به اون یک دینار میدهند، و یقتسمان دینار الباقی بینهما، اون دیناری که مانده است رو بین خودشون تقسیم میکنن به دو نصف. در واقع به یک نفر یک و نیم دینار میدیم، به یک نفر نیم دینار. خب چرا این کارو میکنیم؟ این بر اساس چه قاعده ایست؟ این که خلاف علم اجمالی ماست. قطعاً این کار غلطه از یه جهت. چون بالاخره اون یک دیناری که از بین رفته اگه مال دو دیناریه بوده، الان باید به هر کدوم یه دینار بده. اگه مال یه دیناریه بوده به اون هیچی نباید بدیم، آقا باید دوتا بدیم. ما اومدیم چیکار کردیم؟ به یکی داریم یک و نیم میدیم، به یکی داریم نیم میدیم. این چه وجهی داره؟ وجهش اینه، وجهش اینه که از این دو دینار باقی مانده یک دینارش که قطعا ادعایی سرش نیست، وفاق هست، یعنی هر دو قبول دارن یه دینار مال اون آقای دو دیناریه قطعا. اون یه دینار باقی مونده سرش اختلافه که آیا یک دینار باقی مونده مال آقای دو دیناریه یا مال آقای یه دیناریه. این دو نفر سر یه دینار رو هم اختلاف دارن، هیچ مرجحی هم وجود نداره. اینجا حضرت می‌فرماید این دینار بین این دو نفر نصف میشه، یقتسمان دینار الباقی بینهما نصفه، یه دینار به دو بخش تقسیم میشه. خب این روایت، روایت سکونی از امام صادق علیه السلام، این سند شیخ صدوق به سکونی ذکر شده در کتب که سند معتبری است، اگرچه سکونی عامی است و لذا روایت رو روایت موثقه میدونن، روایت رو روایت صحیحه به حساب نمیارن. این روایت از کام خدمت شما در مقنع شیخ مفیدم نقل شده به صورت مرسل، و این روایت هم روایت در هر صورت در کل معتبری است، چون حدیث روایت موثق است. روایت سوم که عرض میکنیم، از وسائل نقل میکنیم، اینم بلده از شیخ صدوق هست، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده ان عبدالله ابن المغیره ان غیر واحد من اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین، دو نفر کان معهما درهمان، دو نفر که دو تا درهم داشتن. فقال احدهما الدرهمان لی، یکیشون گفت این دو تا درهم هر دوش مال من. و قال الاخر هما بینی و بینک، دومی گفت نه این دوتا درهم مال ما دوتاست، یکیش مال توست یکیش مال من. اولی میگفت دوتاش مال منه، دومی میگفت نه یکیش مال توه. فقال اما الذي قال هما بینی و بینک فقد اقر به احد به ان احد الدرهمین لیس له، اونی که میگه این دوتا درهم بین من و تو باید تقسیم بشه اقرار کرده که یکیش مال اون نیست. و انه لصاحبه، اقرار کرده که یکیش مال شماست. و یقسم الاخر بینهما، اون درهم دوم بین این دو نفر تقسیم میشود. چی شد؟ میگه ببینید اون یکی که میگه این دوتا درهم بین من و تو باید تقسیم بشه، در واقع حرفش چیه؟ در واقع حرفش اینه که یه درهم مال توه، پس داره اقرار میکنه یه درهم مال تو. اونم که میگه دو درهم مال منه، این آقای دومی اون آقای اولی را در نیمی از مدعایش داره تصدیق میکنه، پس تو نیمی از مدعای یعنی تو یک درهم اختلاف نیست، یه درهم مال اون آقا. شبیه قبلیه، منتها شبیه قبلی از این جهته که اختلاف سر یه درهمه، منتها قبلی دو تا دینار بود توی مثلا صندوق امانت دار، یه دونش تلف شده بود، در واقع سه تا داشت یه دونش تلف شده بود، اینجا نه، اینجا از اول دو تاست، ولی از جهت کلیت بحث مثل همه، و لذا حضرت میگه که این یه درهم رو باید تقسیم بکنن، این که سرش اختلافه. خب این هم روایت بعد. روایت دیگر، یه نکته فقط اضافه بکنم، تو این روایت هیچ اشاره نشده به این که خب آیا بیانه‌ای وجود داره یا نه، آیا قسمی خوردن یا نخوردن، اینا اصلا مطرح نشده، ولذا روایت از این جهت اطلاق داره که مراحل قضاوت تی شده است یا تی نشده است. از اون ممکنه کسی با استناد به این روایت بگه اصلا اون مراحل قضاوت هم بذار کنار و یک سره برو سراغ همین تقسیم و تنصیف. ولی ما چون روایت دیگری داریم که اون روایات اول مراحل قضاوت رو مطرح کرده، بعد از فقدان مرجحات باب قضا نوبت رسیده به تنصیف، اون روایات دیگر مقید این روایت می شود. عنوان مثال بله، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن یحیی عن غیاث ابن ابراهیم عن ابی عبدالله، در کافی است. ان امیر المؤمنین علیه السلام اختصم الیه رجلان فی دابتن، میگه دو نفر درباره یک مرکبی اومدن مخاصمه کردن، و کلاهما اقام البینه، هر دو هم بینه داشتن. ان امیر المؤمنین اختصم الیه رجلان فی دابتن و کلاهما اقام البینه، هر دو اقامه بینه کردن. انهو انتجها، هر کدوم گفت این مثلا تولید منه، مثلا یه دابه، حالا مثلا یه فرض کنید گوسفندی رو آوردن، یکی میگه این مال منه، این تولید دامداری منه، اون یکی میگه نه مال منه. فقضا به حال الذی هی فی یده، حضرت جا بر اساس قاعده ید گویی مال اینه که دستشه، چون قاعده ید اماره ملکیت، خب این که دست اینه این مال اینه، شما که شاهد نداری یا مثلا ید نداری برو پیکار. بعد فرمود، حضرت فرمود قال لولم تکن فی یده جعلتها بینهما نصفین، اگر این در دست او نبود من بین این دو نفر تنصیفش میکردم. این شاهد بر چیه؟ شاهد بر اینه که اگر امارات و مرجحات وجود داشته باشه نوبت به تنصیف نمیرسه. تنصیف مال جاییست که امارهی بر رجحان یک طرف وجود نداشته باشه. این کافیه، کافی جلد 7 صفحه 419. حالا روایت دیگری داریم شبیه همین که باز مراحل باب قضا بیشتر درش بیان شده، که این رو هم عرض بکنم، از امام صادق همین قصه رو اینطور نقل میکنه: ان رجلین اختصما الى امیر المؤمنین فی دابتن، اینا دو نفر آمدن سر یک حیوانی دعوا داشتن، فی ایدیهما، که هر دوشون هم ید داشتن، اینجا میگه هر دو ید داشتن، اقام کل واحد منهما البینه، هر دو هم بینه اقامه کردن، هر دو ید دارن، هر دو بینه هم دارن، انها نتجت انده، که این تولید اوست، نزد او این حیوان تولید شده است، فاحلفهما علی علیه السلام، قسمشون داد، فحلف احدهما و ابل آخر ان یحلف، یکی قسم خورد دیگری ابا کرد، فقضا به حال الحالف، حضرت اومد برای اونی که قسم خورد به نفع او قضاوت کرد، فقیل له فلو لم تکن فی ید واحد منهما و اقام البینه، از سؤال شد که چجوریه داستان، فرمود بله، فرمود اگر هیچ کدام ید نداشتن و هر دو بینه داشتن، قال احلفهما، حضرت فرمود من قسمشون میدم هر دو رو، فایهما حلف و نکل الاخر جعلتها للحالف، فرمود اگر هر کدوم قسم خورد من میدم اونی که قسم خورد، فان حلفا جمیعا جعلتها بینهما نصفین، اگر هر دو قسم خوردن اون وقت من این دو تقسیم میکنم، قیل فان کانت فی ید احدهما و اقام جمیعا البینه قال اقضی بها للحالف الذی هی فی یده، بعد سوال کرد راوی که اگر یکیشون ید داره هر دو بینه دارن چیکار میکنی؟ فرمود اونی که ید داره به اون میدن. این روایت خب خیلی مراحل قضا رو حضرت به تدریج اینجا تبیین فرموده، که معلوم میشود که مراحل باب قضا باید رعایت بشه، بعد از طی مراحل باب قضا اگر رجحانی نبود مرجحی نبود تقسیم میشه. علی ای حال این چند روایت شواهدی است بر قاعده عدل و انصاف، که بر اساس این روایات اگر حقی مشتبه بین چند نفر است و امکان تشخیص ذی حق وجود نداره، مرجحی وجود نداره، مقتضی قاعده تنصیف است. این هم در کافی بود، این روایت آخر. ما شده بقیه مباحث جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.